بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الطاهر.
اللهم
صل على محمد وعلى
آل محمد.
بحث ما درباره آیاتی از قرآن بود که در خصوص وحی نازل شده. چند تا آیه رو بحث کردیم، یه جمع‌بندی می‌خوام بکنیم، بعد به یک سوالی ببینیم چجور میشه پاسخ داد. دقت در این آیاتی که بحث کردیم نشون میده که اولا پیغمبر صلوات الله و سلام علیه از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. اون چه که میگه وحیه. اون آیه شریفه سوره نجم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، که خلاصه پیغمبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، اون چه که میگه وحییست که از جانب خدای متعال بشه. نکته دوم این است که به طور قطع اون بخشی از زندگی پیغمبر مثل بقیه مردم، زندگی عادی پیغمبر یا سخنان عادی پیغمبر، در این بخش از زندگی این وحی نیست، این تردید یارش نیست. مخاطبان پیغمبر مشرکانی بودن که حضرت رو تکذیب میکردن، اون که حضرت به ایمان آیات الهی میآورد این رو نفی میکردن. این آیه نازل شد که چرا اون چرا که پیغمبر به ایمان آیات الهی میاره شما نفی میکنین، پیغمبر از رو هوا و هوس حرف نمیزنه، چیزی رو به خدا نسبت نمیده، اون چه که به عنوان آیات الهی برای شما میاره این وحی که از جانب خدا دریافت کرده. به تعبیر دیگه اون چه که پیغمبر به عنوان آیات الهی برای شما مردم نقل میکنه اونا وحیه، تردیدی درش نکنید، چون پیغمبر از رو هوا و هوس حرف نمیزنه. این معنیش نیست که اون بخشی از سخنان پیغمبر که در امور عادی زندگی پیغمبر انما انا بشر و مثل کن، منم بشری هستم مثل شما، پیغمبر میخوره، میخوابه، استراحت میکنه، رفت آمد میکنه، معاشرت میکنه، حرفای معمولی که با مردم میزنه، در خانواده میزنه، اینا وحی پیغمبر رو هم که ادعایی نکرده. اون چه که خود پیغمبر ادعا می کند که وحی است از جانب خدای متعال، تردیدی نیست که اون بخش وحیه. می دونید بر حسب نقل های تاریخی گاهی پیغمبر مشورت می کرد با اصحاب، سوال می کردن از حضرت یا رسول الله در این مسئله بر شما وحی نازل شده؟ اگر وحی نازل شده ما به خودمون اجازه نمیدیم در برابر اون چه که از جانب خدا وحی شده حرف بزنیم، پیشنهادی بدیم، مشورتی بدیم. ولی اگر نه، از جانب وحی خدای متعال وحی نشده، خب ما اینجا به خودمون اجازه، یعنی این تلقی مسلمان ها بود که اگر چیزی از جانب خدای متعال در پیغمبر وحی شده، خود پیغمبر هم موظف به اطاعته، خود پیغمبر هم مجاز نیست تخطی از وحی بکنه. به طور طبیعی پیغمبر در اون قلمرو با مردم مشورت نمی کرد، این جای مشورت با مردم نیست، خود پیغمبر هم موظف به اطاعته و قرآن تهدید میکنه که اگر تخطی بکنی رگ گردنتو می زنی. خود آیه شریفه هست. اینا مجموعه نکاتی که از این آیات مربوط به وحی استفاده میشه و دیدیم در بعضی از آیات تحلیل حلال، تحلیل طیبات و تحریم خبائث رو به خود پیغمبر نسبت داده که پیغمبر است که طیبات رو حلال میکنه و خبائث رو حرام میکنه. بخواستیم ببینیم راجب این آیات آیا از اینها چه میزان استفاده میشود که پیغمبر آیا حق تشریع داد یا اینا میخواد بگه همونایی رو که خدا اذن داده اونا رو پیغمبر تحلیل کرده، اونایی رو که خداوند حرام اعلام کرده پیغمبر ابلاغ میکنه. آیا اینا صرفا همون عبارت نکرایی ابلاغ حلال و حرام الهیه یا نه ممکنه برخی از حلال ها و حرام ها رو خداوند با لسان وحی که پیغمبر ابلاغ کرده باشه تا به مقصود مردم برسه، یه بخشش هم به پیغمبر اجازه داده باشه که پیغمبر خودت بر اساس اون چارچوب های کلی یک قانون وضع کنه، تشریع بکنه. حالا اینا نمونه هایی البته در کلمات مفسرین هست که من بعدا بهش اشاره میکنم. یه سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا حفظون بر آیات قرآن سنت پیغمبر هم وحیه؟ در اصطلاح سیره و سنت پیغمبر، سخنان پیغمبر یا رفتار پیغمبر، اینم مشمول همون وحی الهیه؟ خب بعضی ها معتقدن که هر آنچه که پیغمبر میگوید و احیانا رفتار میکنه این وحیه. استناد هم میکنن به این آیات سوره نجم، این هو الا وحی یوها لای ما ینتهی عن الهوا این هو الا وحی یوها، به این استناد میکنن. ولی آیا با استناد به این میشه گفت که سنت هم جزء وحیه؟ در روایتی هم استناد میکنن از پیامبر اکرم که اون موقعی که حضرت دستور داد در خانه های همسران پیغمبر رو، در خانه ها رو، هم دو در خانه اصحاب رو به مسجد ببندن جز در خانه علی بن ابی طالب. برخی از اصحاب حتی مثل حمزه که بعضی از روایات هست که پیغمبر اعتراض کرده که چرا فقط در خانه علی باید به مسجد باز باشه. حضرت مسجد مردم رو به مسجد دعوت کردن و فرمودن ایها الناس ما انا صددتها ولا انا فتحتها، ای مردم من اگر گفتم در خانه رو ببندید از جانب خودم نبود، اگر گفتم در یه خانه باز باشه اونم از جانب خودم نبود. ما انا صددتها ولا انا فتحتها ولا انا اخرجتكم و اسکنته. فکر نکنید من بنابر تشخیص خودم، بنابر نظر خودم شما رو از مسجد مثلا بیرون کردم، یعنی در خانهاتون رو بستم و امیرالمومنین رو در مسجد سکنا دادم، این از جانب خودم نبود. به این روایت استناد میکنن. بعد اون آیات شریفه رو میگن، آیات به همین مناسبت نازل شده، ما ینتهی عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی بعد از این جریانی که اون آیات نازل شد که مردم رو پیغمبر یاد نگیرید، پیغمبر از روی هوا و هوس دستوری نمیده بلکه اون که میگه از جانب وحی الهی دریافت کرده. آیا این حرف درسته که با استناد به این روایت و این آیه گفته بشه که سنت پیغمبر هم به طور کلی وحی است؟ یعنی رفتار پیغمبر در ابعاد مختلف زندگی در شمون مختلف این از جانب خود، از جانب خدا پیغمبر وحی شده مثلا این غذا رو بخور اونو نخور، از این بر برو از اون بر، این حرف رو بزن و حرف رو نزن، آیا یعنی چیزی اثبات میشه واقعا یا نه این آیات دلالت میکنه در اون قلمرویی که پیغمبر وحی از جانب خدای متعال دریافت میکرده و مبلغ مردم ابلاغ میکرده، در اون قلمرو پیغمبر حق تخطی نداشته، از جانب خودش نبوده، روی هوا و هوس نبوده؟ نمیخوایم بگیم در سایر ابعاد زندگی پیغمبر بر اساس هوا و هوس حرف میزده یا رفتار میکرده، ولی این رو نباید نادیده گرفت که قرآن با صراحت میگه پیغمبر بشری است مثل شما. پیغمبر به اینا بگو انا بشر و مثل کن یوحا الی به من وحیم میشه، من بشری هستم به من وحی میشه. این معنیش نیست که در همه ریز و درشت زندگی به پیغمبر وحی شده و اصلا پیغمبر هیچ قلمروی در زندگیش نداشته که خودش از روی اراده و اختیار حرفی بزنه، نشست و برخاستی بکنه، تصمیم بگیره. چون این معنی این است که پیغمبر، اگه شما بگید سنت پیغمبرم وحیه، یعنی پیغمبر مثل این بچه ای که خدا هر تو دهنش میذاشته چی رو بگو چی رو نگو، این کار رو بکن این کار رو نکن. این که پیغمبر ارادش انقدر وارسته شده بوده که اراده او به منزله اراده الهی، یه بحثه. این که ما بگیم هر گفته پیغمبر و هر رفتار پیغمبر وحیه و از جانب خداست، این یه حرف دیگری. بله اتفاقا این هم محاسم عرض کنم که بله آیه داره که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه حسنه برای شما. اما آیا اسوه حسنه بودن پیغمبر به این معناست که همه گفتار و رفتار پیغمبر وحیه؟ اطلاق داشته باشه. اطلاق معنی نیست که وحیه، نه، یعنی پیغمبر خود انقدر شخصیت وارسته ایست که حتی رفتارهای عادی پیغمبر هم میتونه برای شما الگو الگو و اسوه باشه، چون پیغمبر یه انسان خودساخته. این معنی نیست که پیغمبر در حکم یک کودکی که تمام گفتار و رفتار او از جانب مثلا جبرئیل، چون وحی یه معنای خاصی داره. حتی ما حدیث قدسی رو هم نمیگیم وحیه، ما گاهی میگیم که یک محتوای خدا و پیغمبر ابلاغ کرده، پیغمبر با ادبیات خودش اون مطلبی که از جانب خدا دریافت کرده رو بیان کرده. اینو ما میگیم حدیث قدسی. حتی بین حدیث قدسی و آیه قرآن فرق میگذاریم. میگیم آیات قرآن هم محتواش از جانب خدا، هم لفظش از جانب خدا. حدیث قدسی محتواش از جانب خداست، ولی لفظش مال پیغمبره. در یه مرحله دیگری یه احادیثی داریم میشه، این احادیث قدسی نیست، یعنی هم محتواش مال پیغمبره هم لفظش مال پیغمبره. اینا رو هم بگیم حد و مرزها رو آیت بشه. اون بخش اول وحیه، اون بخش دوم حدیث قدسی. اگر هم بگیم وحیه به اعتبار محتواش وحیه، ولی الفاظش وحنیت الفاظ جزنان و قرآنی. قسم سومش حدیث نبریه، یعنی سخن پیغمبره. بله پیغمبر انسان وارثه ایست، رسول خدا معصوم است، هر آنچه که میگوید مرضی الهی. اما این معنیش نیست که هر آنچه که پیغمبر میگوید عین، یعنی خدا گفته اینو بگو، این سخن خدا لفظ یا محتوا. و الا این تقسیم بندی ها معنا نداشت. این تقسیم خب به خاطر این که ما پیغمبر رو معصوم میدونیم، اون بخش اول به ایمان که کلام الهی حجته، اون بخش دوم که حدیث قدسی به ایمان که محتواش از جانب خدای متعال ابلاغ شده. پیغمبرم وقتی یک محتوای رو میخواد به مردم ابلاغ کنه دقیقا از الفاظی استفاده میکنه که اون محتوا منتقل بشه، نمیده از جیب خودش یه لفظی رو اضافه کنه که اون محتوا درش نیست. این مقدار ما به پیغمبر این مقدار اعتماد داریم، پیغمبر رو معصوم میدانیم. اما اون وقتی که حدیث پیغمبره به خاطر این که خدای متعال فرموده ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی پیغمبر همون بخشی که از جانب خدا دریافت میکنه مردم میگه، این رو ما باید، این همه اطیع الله، ما باید از خدا را اطاعت کنیم، اطیع الله و رسول. ولی یه آیاتی هست میگه اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی هم خدا رو ما باید اطاعت کنیم هم رسول رو باید اطاعت کنیم. این که آیین مفسرین فرمودن وقتی اطاعت، کلمه اطاعت تکرار میشه، یعنی این اطاعت از رسول یه سنخ دیگری از اطاعت از غیر از اطاعت از خدا. همونطور که خدا دستور داده از من اطاعت کنید، دستور داده از پیغمبر من هم اطاعت کنید، نه فقط نسبت به اون تعالیمی که از جانب من فقط واسطت برای شما میاره، نه حتی اون تعالیمی که پیغمبر از جانب خودش هم میگه اونا رو هم باید اطاعت کنید، چون پیغمبر رهبر جامعه است، رهبر جامعه وظیفه اداره جامعه رو داره، وظیفه داره مردم رو هدایت کنه، به یه سمت سوی ببره، باید یه اختیاراتی داشته باشه. رهبری یعنی مدیریت جامعه. مگه میشه یه مدیر اختیارات نداشته باشه؟ بله ممکنه شما براش یه چارچوب تعیین کنید، به پیغمبر یه چارچوب اختیارات شما مثلا وحیه یا مقاصد شریعته، اهداف شریعته. اما نه در تضاد نیست، به خاطر اینکه اصلا مورد اون بله درسته. پیغمبر اگر خودش دستوری داد ما وظیفه داریم اطاعت کنیم، ولی در اونجایی که پیغمبرم دستور نمیده میاد به مردم میگه نظر شما چیه؟ وقتی خدا پیغمبر میاد از مردم نظر خواهی میکنه یعنی خودش هنوز دستوری صادر نکرده. بعد از نظر خواهی اگر پیغمبر تصمیمی گرفت و ابلاغ کرد اونجا دیگه مردم وظیفه اطاعت دارن. لذا در جنگ احد پیغمبر از مردم نظر خواست، مردم سوال کردن یا رسول الله در این زمینه وحی نشده؟ پیغمبر فرمود نه. خود پیغمبرم دستوری نداده بود، یعنی تصمیم نگرفته بود که در شهر بمانن یا برن بیرون. نظر خواهی کرد، اکثرا مثلا جوانا گفتن بریم بیرون، پیغمبرم نظر اونها رو پذیرفت و رفت لباس رزم پوشید. بعدم وقتی آمدن گفتن یا رسول الله شما اگر تصمیم دیگری داشتید ما از رأی خودمون برمیگردیم. پیغمبر فرمود نه، پیغمبران اگر لباس رزم پوشیدن دیگه اصلا در نه. فرمانده اگر این تصمیمی گرفت دیگه تزلزل در این تصمیم موجب ایجاد تزلزل در سپاه میشه، پیغمبر از رأی خودش برنگشت حرکت. یعنی وقتی پیغمبر تصمیم گرفت دیگه باید از پیغمبر تبعیت کرد، نه هیچ منافاتی با هم نداره. در یه روایتی هم هست که پیغمبر یه سری، یعنی دستورهای پیغمبر هم یه سری دستورهایی که ثابت هست، مال هر شرایطی همون توی آیات قرآن اینجوریه، دستورات الهی اینجوریه. فرامین پیغمبر هم یه سریش اصول ثابت و لایتغیر نیست، یه سریش نه مربوط به شرایط مختلف زمانی و مکانی. مثال روشنه همین مسئله دستور به خضاب کردن محاسن اصحابه. در زمان امیرالمومنین وقتی حضرت محاسنش رو خضاب نکرده بود، اصحاب به امیرالمومنین سوال کردن یا اعتراض کردن که یا علی پیغمبر دستور خضاب میداد، خودش هم خضاب میکرد، شما چرا خضاب نکردید؟ چرا به سربازان نمیگید خضاب کنن؟ حضرت فرمود این خضاب مربوط به شرایط اون زمان بود، چون اسلام تازه، دین تازه‌ای بود، مسلمان‌ها در اقلیت بودن، خیلی از اصحاب و سپاه پیغمبر رو سالخوردگان تشکیل میدادن. پیغمبر برای اینکه دشمن نفهمه که سپاه اسلام یه مش پیر مرد هستن یا خیلی پیر مردشون هست، دستور خضاب صادر کرد که دشمن نفهمه که بخش قابل توجهی از سپاه پیغمبر اکرم افراد سالخورده ای هستن و روحیتشون تقویت بشه در برابر سپاه اسلام. ولی الان اینجوری نیست، الان شرایط اسلام گسترش پیدا کرده، ما در موزه قدرت هستیم، در موزه ضعف نیستیم. اینجوری هم نیست که اکثر اصحاب محاسنشون مثلا سفید باشه. میخوام عرض کنم که امیرالمؤمنین هم برداشتش از دستورات پیغمبر این بود که برخی از دستورات پیغمبر مربوط به یک شرایط خاص زمانی و مکانی. این کاملا طبیعی هم هست، یعنی معقول و منطقی هم هست. مثلا اگر در یک جنگی پیغمبر دستور داده باشه که میمنه سپاه اول شروع کنه مثلا به جنگیدن، آیا این معنیش این است که مثل بعضی از این افرادی که جمود دارن توی تاریخ هست که پیغمبر وقتی فرزندش از دنیا رفت، ابراهیم، آمد دفن کرد روی سنگ قبری برو گذاشت، حضرت نوشت هازا قبر ابراهیم مثلا ابن محمد. بعدا یه عده از مسلمان ها هر وقت بچهشون یا کوچکارشون فوت میکرد سنگ قبر که میذاشتن مینوشتن هازا ابراهیم ابن، که پیغمبر نوشت هازا ابراهیم، ما هم باید بنویسیم هازا ابراهیم. خب اون اسمش ابراهیم بوده، پیغمبر بوده ابراهیم دیگه. این در واقع مشیر به اون چیزی که اینجا خوابیده. حالا تو اگه پسر حسنه باید بذاری هازا ابراهیم دوباره، یعنی که افراد کوته فکری که اینجوری فکر میکردن که نسبت به پیغمبر، پیغمبر اسوه ماست، پیغمبر گفته ابراهیم و از ما هم باید بگیم ابراهیم. خب این اصلا عقل رو تعطیل کردن و در عقل رو بستنه. خدا واقعا این چیزی خواسته یا گفته عقل رسول باطنیه، همونطور که رسول عقل در واقع بیرونی انسان هست. تشخیص امرالمومنین بود که بعضی از دستورات پیغمبر تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه، شهید مطهری، یه بحث خوب و جدی در این زمینه دارن، بعضی از کتاباشون ترک کردن، همچنین کتاب اسلام و مقتضیات زمان رو دنبال کردن، همچنین کتاب ختم نبوت من قدیم دیدم، هم نظام حقوق زن در اسلام دارن بحث رو. و اون این که یه سوالی مطرح میکنن، میگن که با توجه به این که ما همه ائمه رو الگوی خودمون میدونیم، میگیم 14 معصوم اصله الگوی ما هستن، خب واضح اینها در زندگیشون یک تفاوتهایی رو ما مشاهده میکنیم. یکی مثل امیرالمومنینه که انقدر زاهدانه زندگی میکنه که وقتی میبینه بچه ها به این نون خشکی که حضرت میخوره یه خود روغن مالیدن اعتراض میکنه که چرا این کاری کردی. و یکی هم مثل زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق خوب زندگی میکنه. بالاخره اگه اینا اصل و الگوی ما هستن، ما وظیفه‌مون چیه؟ باید از امرالمومنین تبعیت کنیم، زاهدانه زندگی کنیم، اونجوری نون خوش بخوریم، نون جو بخوریم. یا مثل زمان امام صادق، یکی مثل امام حسن علیه السلام صلح میکنه، یکی مثل امام حسین علیه السلام تا مرد شهادت پیش میره. این تفاوت ها که قابل انکار نیست در زندگی ائمه. اگر اینا همه اسوه و الگوی ما هستن، ما وظیفه‌مون چیه؟ ایشون جواب میده، تجزیه و تحلیل میکنه، میگه که یه سری از رفتارهای ائمه ما جزء اصول ثابتن. اینا در هر شرایطی ما وظیفه‌مون این است که مثلا کنار نیامدن با ظلم و ظالم، این یک اصل ثابته که انسان نباید با ظلم کنار بیاد، در برابر ظلم سکوت بکنه. این که انسان باید اصل مواساد و همدردی با برادران ایمانی رو رعایت کنه، این اصل ثابته. همین اصل مواساد که یک اصل ثابته، گاهی اقتضا میکنه که چون امور مسلمان ها وضعشون خوب نیست، مثل زمان اندرونی، زمان پیغمبر، حضرت به عنوان همدردی با اونها مثل اونها زندگی کنه، یا به عنوانی که در جایگاه خلافت پیغمبره یه وظیفه مضاعفی داشته باشه نسبت به کسانی که تحت حکومت او زندگی میکنن. خودش هم داره، امرالمومنین تو نهج البلاغه داره دیگه، تو اون قصه دیگه از اصحاب که رسول توی غار زندگی میکرد، حضرت برادرش فرستاد و برو اومد شکایت کرد و برو بیارش، رفت دست برادرش گرفت آورد، حضرت یه نگاه بهش گفت این چه وضعی بر خودت درست کردی، این لباس، این وضع زن و بچه تو ول کردی رفتی توی غار. بعد برگشت گفت یا علی، تو خودت که وضعت بهتر از من نیست، این کفش پاره که اون پیراهن وصل سینه کرده قضای خودت هم که میدونیم چیه، مگه تو بهتر از من زندگی میکنی؟ حضرت فرمود وظیفه من با تو فرق، من وظیفه حکومت بر جامعه رو دارم، تا وقتی نتونستم رفاه بر مردم فراهم کنم باید یه جوری زندگی کنم که فقر برای فقیر قابل تحمل بشه. نداره بگه خب علی هم نداره، ولی تو یه وظیفه دیگری داری، تو در جایگاه من نیستی که تو باید مثل بقیه مردم به زن و بچه برسی زندگی بکنی. ولی بعضی از چیزها هست که تابع مختلف شرایط زمانی و این که من نون خوش بخورم یا چلو مر بخورم تابع این است که عموم مردم وضعشون چجوری باشه. اگر عموم مردم وضعشون یه وضع نسبی خوبیه، هم از نوع مردم به دستشون به نمیدونم چلو مر میرسه، کام اشکالی نداره، میتونی بشه بقیه مردم دادی. ولی اگر وضع زندگی مردم خوب نیست، ادیه زیادی هستن که گرست نستن، یه مقداری با اونا همدردی کن. این اصل مواسات یک اصل ثابته، ولی فقیران زندگی کردن یا در رفاه و آسایش زندگی کردن اصل ثابت نیست، تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. این که با دشمن صلح بکنم یا بجنگم این اصل ثابت نیست، این تابع شرایطه. لذا گفتم بید الحاکمه، بید الامامه، تشخیص بده که الان زمان صلح یا زمان جنگه. بنابراین امیرالعظیم داستانی که من نقلم راجع به خدا که از امیرالوقتی به امیرون اعتراض کردن، حضرت فرمود این مربوط به شرایط زمان پیغمبر بود، اون شرایط اقتضا میکرد پیغمبر دستور خدا کردن بده. حالا ما هستیم و ما فقها و مجتهدین میان مثلا چون میان یه روایتی از پیغمبر هست که دستور خدا داده، میگن خب خضاب کردن مستحبه، حکم وجوب که در نمیاد، داده استحباب هستون، یعنی چه حکم وجوب؟ این یه برداشته که بگیم مستحبه، یه برداشته هم این هست که بگیم نه حتی استحبابی هم نداره، این مربوط به زمانه، در یه زمان خاصی. اگر شرایطی مثل شرایط زمان پیغمبر تکرار شد، ممکنه بگیم خضاب کردن ناسن واجب هم هست، یا یه شرایط مشابهی بگیم مستحبه، یا بگیم این اصلا یه دستور حکومتی بوده، پیغمبر یه دستور حکومتیه در یه شرایط خاص داده، چون شرایط تکرار نشده بگیم اون حکم قابل تکرار نیست. پس بنابراین اثبات این که ما بگیم همه سخنان پیغمبر، همه رفتارهای پیغمبر وحیه، این قابل اثبات نیست، یعنی دلیلی ما برای مطلب نداریم، بلکه برعکس اصلا ضرورتی هم در اثبات یه چنین چیزی نیست. به قول شاید نقل کردم قبلا، به قول علامه طباطبایی، اصلا کمال دین به این است که در بعضی از حوزه ها حکم ثابت نداشته باشه، این نشانه کمال این دینه. و الا اگر دینی باشه که دو جون باشه، بگه در همه شرایط یک حکم ثابت بوده، بگه که مثل گاهی برداشتی که خوارج دارن نسبت به امر بالمعروف و نهی از منکر، میگن امر بالمعروف و نهی از منکر وجوبش مطلق مشروط نیست، فقهای امامیه میگن وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر مشروط به شرایطی، یکی از شرایطش احتمال تأثیره. تو اگر یکی سی رو بخوای امر معروف کنه نهی از منکر کنی، باید احتمال بدی که این امر و نهی تو اثر داره. اگر احتمال بدی که اثر نداره یا مطمئن بدی که اثر نداره، اینجا امر و نهی تو عاقلانه نیست، اصلا امر و نهی واجب نیست. خوارج میگن نه، ما وظیفه داریم امر معروف و نهی از منکر کنیم، کاری هم نداریم اثر داره یا نداره، مثلا ما موظف نیستیم که بسنجیم این امر رنگمون اثر داری یا نه. لذا شما بیاد الان ببین طالبان میگه ریش رو بزنی حرومه و اجازه نمیدیم کسی ریش رو بزنه، میگه رو زندانی نخواست. حالا آیا این کار، این برخورد که به قول خودشون مرحله از نهی از منکره دیگه، وقتی طرف رو میگه زندانی میکنه، مرحله یدیه نهی از منکره، اینقدر عقلش نمیرسه و فکر نمیکنه که اگر این نهی از منکر من باعث دین از دین و از همه چی بیزار بشه، فردا ریش که نمیذاره چی آزادش کردی، نمازم نمیخونه، نمازم میذاره کنار، آیا بازم میشه نشتاره گفته بازم نهی از منکر کن، اونم با این روش؟ و این پیداز امر معروف و نهی از منکر یک تکلیفی است که وجوب پشتوانه عقلانی داره، لذا در همه شرایط گذشته هم واجب بوده. حتما باید از روشی استفاده کرد که اثر داشته باشه. اوامر و نواهی الهی که بدون منطق نیست، منطق عقلانی و عقلایی داره. بنابراین جموده بر این که ما بگیم همه رفتارها و همه سخنان پیغمبر حکم ثابت بوده، ما الا و لابد باید رعایت کنیم ولو اثر معکوس داشته باشه. این اصلا نه منطقی است، نه عقلایی، نه چنین چیزی رو میشه به دین و پیغمبر نسبت داد. ما میگیم پیغمبر اعقل العقلا بوده. آیا میشه پیغمبر کسی شخصیتی عاقل‌ترین شخصیت زمان خودش و تا قیام قیامت باشه؟ ما یه چنین باوری داشته باشیم پیغمبر عاقل‌ترینه، افضل افراد امته. به اون نسبت بدیم که یه دستوری داده، گفته از این دستور من در هر شرایطی باید تبعیت کنم، ولو این که من بدونم تبعیت از این از این فرمان در یه شرایط خاصی اصلا منطقی و عقلایی. این در واقع نسبت دادن یه چیزی به پیغمبری که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. این عقل خب، بعد ما یه مقداری راجع به ثبات و دوام احکام و دستورات قرآن و این که ما دو دسته احکام داریم، یه نمونه های رو از فرمایشات فقها نقل خواهیم کرد که ببینید فقها هم تلقیشون همین بوده که احکام الهی یعنی احکام شریعت دو دسته است. یه سری احکام ثابته، یه سری احکام در سراسر فقه ما شواهد فراوانی رو میتونیم برای این مطلب در کلمات فقها پیدا کنیم که تلقی فقها هم این بوده که احکام شریعت دو دسته است، یه سری احکام ثابته، یه سری احکام متغیر تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی. صلی الله علیه و محمد. یا دوشنبه به خاطر وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، سال این روز رو منصوب است که این وفات ایشون تلقی شده، حوزه رو یا تعطیل اعلام کردن. ما فردا خدمتتون برسیم ولی دوشنبه ظاهرا تعطیل شده.